أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين. ارواحنا و ارواح من سواه فدا، و لعنا على اعدائهم اجمعین. در جریان سیر توحیدی حضرت موسی و تربیت الهی نسبت به کلیم خودش که مأمور به جستجوی از یک عنصر عرشیه که هیچی از خودش نداره، هم سفره رحمت خود خداست و هم صفحه علم خداست، خودش هیچ نداره، سراسر رحمته ولی ربطی به خودش نمیبینه، همه علم به ملکوت داره، علم به باطن داره، اهل طریقته ولی خودش کاری نیست، هم به حق سفره عینی رحمت خداست و هم به حق آینه علم الهی است. و موسی که پیامبر اولوالعزم، صاحب شریعت، پرچمدار عالم توحید، شکارچی دلهایی است که فطرتشون آلوده نشده، با همه مقامات الهیش مأمور شد الگویی باشه برای علمایی که با شریعت سر و کار دارند، با وظایف ظاهری آشنا هستند ولی در امر باطن سیری نکردند. تمام علمای ظاهر احتیاج دارند به علمایی که سیر باطنی داشتن، سلوک الهی داشتن، مجذوب به جذبه های خاص عرشی بودن. مرحوم میرزای بزرگ آیت الله العظما آمیرزا حسن میرزای شیرازی سلام الله علیه، اعلی الله مقامه الشریف، در میان فقهای شیعه، فقهایی که مقتدر بودند، فقهایی که عز اسلام بودند، فقهایی که پرچم مجاهدت را بلند کردند، فقهایی که در مسئله ولایت فقیه عملی ورود کردن، اگر به عدد انگشت ها پیدا کنید، یکیش مرحوم میرزای شیرازی، یک مرجع، یک زعیم، یک رهبر خودساخته، نترس، شجاع، متین، هیبت خاصی هم داشته مرحوم میرزای شیرازی، حریم داشته. بعضی ها شخصیتن یه جوری هستن که صاحب جلالن، خودشو نمیگیره ها، ولی آدم بونا که نزدیک میشه احساس میکنه آدم بزرگیه و حریمش رو نگه میدارن. در این دعای سیفی صغیر که در مفاتیح الجنان هست و مرحومای بهجت هم هر روز این دعا را میخوندن، ورزقنی من نور اسمک هیبتن، از نور اسمت به من یه جلالی بده، یه ابهتی بده که شیطان راحت پیش من نتونه بیاد. شیاطین ما رو وقتی میبینن بفهمن که به این سادگی نمیتونن ما رو وارد معامله شیطانی خودشون بکنن، یک سنگینی، یک متانت، یک وقار خدا به بعضی ها داده. امام اینجور بود، امام صاحب هیبت بود، امام حسن عسکری علیه السلام در میان ائمه علیهم السلام به این عنوان شهره است. لذا مرحوم میرزا از یک ابهت و شخصیت ذاتی خدا بهرمندش کرده بود. بعدم که سیر علمی و او رو به مقام زعامت تام شیعه به حوزه های علمیه رسوند و یک نمونه از قدرت نماییش تحریم تنباکو بود، اعمال عملی ولایت فقیه بود و این فتوا نفوذی داشت که در دربار سلطنتی قلیون‌ها توسط زنان دربار شکسته شد، در همه دلها نفوذ داشت یا تصرف میکرد. با این حال یکی از اوتاد زمان او مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی هست. بد نیست این را هم بشنوید که خودم از مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت روحی فدا شنیدم. ایشون فرمودند که آقای طباطبایی، منظورشون علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بود، که آقای بهجت هم خودش رو نسبت به آقای طباطبایی بدهکار میدونست و هم خیلی اعتقاد داشت. این آقای ملکیان نقل میکرد که آقای بهجت گفتن که نه، آقای ابراهیمی نقل میکرد. آقای بهجت فرمودن آقای طباطبایی در زمان ما یا بی نظیر است یا کم نظیر است. فرمودن آقای طباطبایی گفتن من در میان کسانی که سلوک توحیدی داشتند و مقامات باطنی رو طی کردن به قله رسیدن هیچ کسی رو به درجه این سه نفر نمیشناسم. اولش سید اهل مراقبه، سید ابن طاووس علی الله مقامه الشریفه. سید ابن طاووس جز اعجوبه های آسمان معنویت، علم، فقاهت و نور محض. این مناجات هایی که ایشون داره گاهی با مناجات های ائمه مشکل تشخیص داده میشه. آقای بهجت برای طلبه ها لازم میدونستن که اقبال مرحوم سید ابن طاووس رو داشته باشن و سر این سفره تغذیه میشن. اقبال هم کتاب دعاست، هم کتاب مراقبه است، هم کتاب حدیثه، و همگاه سوز سید ابن طاووس در فرازهای از این کتاب دل آدم رو آب میکنه. خب خیلی هم با امام زمان خصوصی بوده دیگه، تو زندگی حضرت بوده. دوم سید بحرالعلوم علامه سید مهدی بروجردی بحرالعلوم اهل الله مقامه، که وقتی ازش سوال میشه آقا در زمان غیبت میشه کسی توفیق تشرف به محضر مبارک امام زمان پیدا کنه، ایشون با یه تأملی به زبان میارن که چگونه بگوییم میشود در حالی که حدیث فرموده من ادعى المشاهده فکذبوه، چگونه بگوییم نه در حالی که حضرت مکرر منو در بغل گرفته است. میگن بیش از 70 بار حضرت آغوششون رو باز کردن و سید بحرالعلوم رو در آغوش گرفته. و سومی همین است که دل از میرزای شیرازی برده، ملا فتحعلی سلطان آبادی اهل الله مقامه. در این کتاب دارالسلام مرحوم نوری از حالات ایشون، خصوصیات ایشون، مطالب ارزشمندی رو آورده که اگر مراجعه کنید دارالسلام از کتاب‌های خیلی خوبه برای طلبه‌ها، خیلی عبرت‌ها داره، ایجاد جذبه‌ها میکنه. ملا فتحعلی سلطان آبادی هیچ ظاهری نداشت، اعما هم بوده، به گونه ای بوده که این باز هم آقای خوشبخت، آیت الله خوشبخت نام میکردن، هم حضرت آقای بهجت فرمودن که میرزا با دو شاگردش در سامرا در حجره مدرسه‌ای که خودشون درست کرده بودن با هم معانست علمی داشتن. دو تا شاگرد، یکی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه، دومی هم مرحوم شیخ فضل الله نوری شهید، شهید مشروعیت مشروطیت. این دو سرگرم بودن، از محضر میرزا استفاده میکردن. میبینن که میرزا شیرازی دست پاچه شد، با یه سراسیمگی بلند شد و با شتاب از حجره بیرون اومد. تعجب میکنن چی شد؟ میبینن یه شیخ خیلی ساده پوش، اعمای خیلی ظاهرش اصلا نمیخوره، او داره میاد و شیخ به استقبال میرزا، به استقبال این شیخ. بعدم این نه یک شاگرد در برابر استاد، یک برده در برابر ارباب، اینجور نهایت خضوع و تواضع و تذلل در محضر این شیخ داشت. عبرد داخل حجره، جای خودش ایشون رو نشوند و مقابل این شیخ زانو زد. این کار را از حضرت موسی یاد گرفت، موسی پیغمبر اولوالعزم، و حضرت خضر بروز و ظهور و امت و قوم و برو و بیا نداره. رئیس دین در عالم ظاهر حضرت موسی است، ولی با همه عظمت و جلال و جبروتی که موسی را، فرعون را بیچاره کرده، باید بیاد چه زحمت ها بکشه تا این رهیافته سیر باطنی رو، سیر توحیدی رو پیدا کنه، بعد هم نحوه سخن گفتنش رو ملاحظه میکنید که مرحوم میرزا در طول هفته روزهای چهارشنبه درسش رو و رتق و فتق امور زعامتی و ریاستیش رو تعطیل میکرد در دوران مرجعیت و زعامت و اقتدارش، و تمام روز را در محضر این ملا فتحعلی سلطان آبادی بوده و ازش نور میگرفت. ماهای خورده مثلا دروس ساعت رو تدریس کنیم، یواش یواش خودمون رو صاحب نظر بدونیم، یک کسی رو اهل معنا ببینیم حاضر نیستیم خودمون رو در برابر اینا کوچیک کنیم، ولی اونایی که واقعا اومدن در حوزه آدم بشن، یعنی حجاب انانیت رو کنار بزنن، یعنی پا روی خودشون بگذارند و به خدا برسند، اینا خیلی کمند. علم خودش حجاب اکبر است. چیزی مثل علم برای انسان تکبر نمیاره، غرور نمیاره، بیش از ثروت آدم رو گنده میکنه. لذا ثروتمندها در برابر علما خضوع میکنن، ولی علما در برابر هم کم میشه خضوع کنن، هم دیگر رو تخریب نکنن و در برابر عالم خاک ساری کنن. و این جز نواقص بعضی هاست در حوزه ها. و اگر انسان راه میرزای شیرازی رو بره که راه حضرت موسای کلیم هست، باید برای خواص اهل باطن وقت بگذاره، جستجو کنه، آتش داشته باشه و وقتی هم رسید خودشو کنار بزنه تا حجاب نباشه و اون نور بر دل بی حجاب بتابد و انسان نور الله بشود. لذا در این قسمت حضرت کلیم به جناب خضر رهیافته محضر ربوبی اینجور عرضه داشت: قال له موسا هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا هل اتبعك. نگفت اجازه بده، نگفت من با تو میام، گفت هل اتبعك، در من این شایستگی رو میبینی؟ سوال برای اینها، میخواد ببینه که زمینه داره یا نداره. هل اتبعك، آیا دنبالت بیام؟ و آمدنم سرگرمی نیست، بی هدف نیست، من آتش علوم حق را دارم، من در سیر وجودی میخوام خدا را بیابم و تو خدا یافته ای، تو علمت اینجایی نیست، علمت اونجایی هم نیست، نه علمت علم درسی و رسمی است و نه علم ریاضتی و شبیه کارهای مرتازین که در اثر ریاضت به یه چیزهای خارق العاده دست پیدا میکنند. اون علومم علمی نیست که برای ما نردبان وصال باشه، راه عشق را هموار بکنه. علم حقیقی علوم حقه، علوم توحیدی است که موحد جز خدا را نمیبینه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، یعنی حقیقته و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم رو خدا به اینا داده. هل اتبعک، منو تو این خط میبینی که اینجوری باشم بتونم تو این خط بیام؟ میتونم شما رو امام خودم قرار بدم؟ آیا ممکنه من مأموم شما باشم؟ هل اتبعک، اینه که من ما تبلم یعرف امام زمانهی ما تعمیتت الجاهلیه. باید به امام زمان آدم دل بده. دل دادنم با معرفت خواندن کتاب های درسی نیست. فعبد ربک حتی یأتیک الیقین، راهش راه صداقت با خداست. با خدا رو راست باشیم، با خدا رو راست باشیم. برای خدا فکر نکنیم ما طلبکاریم، طلبه شدیم از خیلی از لذایز، امتیازات صرف نظر کردیم، محدودیت هایی رو پذیرفتیم، فکر کنیم ما طلبکار امام زمانیم. امام زمان خیلی به ما احتیاج داره؟ نه، به خدا هیچ احتیاجی نداره، هیچ احتیاجی نداره. اگر انسان فقر خودش رو به حد یافت که مضطر شد، در حال اضطرار من اراد الله بدع بکن، آدم مضطر با خدا وصل میشه و باب وصال هم امام زمان هست. من مات ولم یعرف امام زمانه، نه من لم یعلم شخصیت امام زمان رو، پدر، مادر، جای تولد. این شناسنامه امام زمان رو شناختن این معرفت نیست، این باید عرفان پیدا کنه به امام زمان خودش. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. علامه دهر باشه در علوم رسمی، ولی در برابر امام خودش مأموم نباشه. این تعبیر امام زمان یعنی او جلو و من دنبال او میروم. امامت در نماز جماعت جوریه، ما در حرکاتمون، در اذکارمون تبعیت میکنیم، تبعیت کامل. معرفت به امام زمان پیدا بشه، انسان زندگیش زندگی امام زمانی میشه. تو اون خطی که حضرت میرن، ما هم تو اون خط میریم که صراط الذین انعمت علیهم هستش. هل اتبعک، یعنی من هم میتونم مأموم باشم، امام دل داشته باشم، امام واسطه فیض داشته باشم، امامی که بوی خدا میده، میتونم دنبال او برم. هل اتبعک الا ان تعلمنه، ولی این گام هایی که دنبال تو میرم، این گام ها حرکت ظاهری نیست، بلکه هر قدمی که دنبال تو میام یه دری از معرفت به روی من باز میشه. وجود نازنین نبی مکرم اسلام و امیرالمومنین راز گفت. گفتن یا امیرالمومنین چی در گوشه شما میگفتن؟ فرمود علمنی الف باب من العلم، که از هر دری هزار در دیگر باز میشد. این علم، علم کتابی نیست، این نوره، این درجات قربه، این سیر کوچه های وصال حضرت حق که در اسماء حسنای الهی انسان بر حیرتش افزوده بشه، هرچی میبینه تحیرش بیشتر میشه. و قول رب زدنی فیکه تحیرا، خدای سرگردانت هستم، سرگردان ترم بکن، بر حیرتم اضافه کن. هل اتبعک علا ان تعلمنی، سراسر ادب تواضع فقر است و ناداری. تعبیر تبعیت خودش چه درسیه، چه درسی برای اساتید هست. هر استادی امامه، هر استادی دلبره، هر استادی آینه است، هر استادی خدا نماست، قطب نماست. استاد دل را متوجه خدا میکنه. این حرکتی که حضرت موسی داره هم طلبه را نشون میده، هم استاد را نشون میده. استاد نباید خودش رو محصور به مطالب علمی بدانن و رسالتش همین باشه که اومدیم حواشی رو دیدیم، تتبع کافی رو کردیم، فکر کردیم، تحلیل کردیم، طلبه ارضا میشه تو کلاس من. این نیست. مما علمته، استاد باید اهل عمل باشه و کسانی که اهل عملن خدای متعال در هر علمی نوری قرار میده و هر قدم علمی یک درجه نوری است و انسان در مسیر نور اشتداد نور پیدا میکنه و استاد باید زوایای دل شاگرد را گرد زدائی بکنه، سیغل بکنه، قبار دنیا از جان او زدوده بشه و فضای جانش به نور الهی نور بگیره. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. کار استاد کار خداست، عالم خلیفه خداست، جانشین پیغمبر خداست. هل اتبعک علا ان تعلمنه، این تبعیت من برای این نیست که برای این کتاب بخونی، برای اینه که وجود من را از این ظلمات، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجنهم من الظلم من النور الى الظلمات. هر استادی تدریسش، برخوردش آدم رو وسوسه گر کرد، وسوسه دنیا شد. ولو در مقامات علمی که آدم اصلا بلند پروازه کنه، فردا ما هم اینجور بلد باشیم، موشی کافی بکنیم، تحلیل دقیق داشته باشیم، شاگردان زیادی علاقه داشته باشن تو کلاس ما باشن، نه همه ظلمات. هر وقت استاد خودش نبود، خدا بود، اون استاد استادیست که راه خضر رو میتونه بره. الا این تبعیت من، این معمومیت من، این امامت تو یک سیر نوری عملی باشه. مما علمت رشدا، از اون چی که در مسیر رشد خدای متعال تو را علم خودش قرار داده تو را آیت خودش قرار داده، تو را جمال خودش قرار داده و سیر با تو، آشنایی با جمال الهی گام به گامه. هرچی میریم با تو به مقصد نزدیکتر میشیم. و این مسائلی است که اگر انسان با قرآن مانوس باشه، حقیقت طلبگی رو که کلیم خدا مأمور شد، این تنها مسئله خودش نبود، خدای متعال داره برای ما نقل میکنه، این کتاب کتاب تربیتیه، این کتاب کتاب سیر و سلوکه. قرآن کریم تنها مفهوم نیست، قرآن نوره، قرآن جلوه خداست. لقد تجلی الله فی کتابه، خدا در کتابش تجلی کرده. و اگر کسی کوه انانیت خودش رو در معرض این تجلی قرار بده، در سوره 8 فرموده لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، دیگه نباید از سنگ صخره و کوه آدم در برابر قرآن سرسخت باشه، بلکه باید خدای متعال تمام وجود ما را فانی کنه. خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها لک، خدایا از من چیزی رو بگیر برای خودت که منو خالص کنه، از من بگیر، منو بگیر، منیت رو بگیر، خودت باشی، من باشم حجابم، من بیگانم، خودی کن، خودی شدنم به اینه که من نباشم، تا هستم حجابم. اونجایی که خدا توفیق داد دیگه منی نیستم، هیچ مشکلی جز رضای خدا ندارم، اون وقت به مقصدی که حضرت موسی داره تبعیت میکنه ما هم به اونجا میرسیم. لا یزال بعد ابیها، دیگه بوی مادر میاد، چه مادری، لا یزال بعد ابیها با اسلامت، بعد از وفات پدرش دیگه جان سالم نداشت، سر مبارکش رو دستمال بیماری بسته بود، باکیت العین، گریه امان نمیداد، خزینه القلب گرفتار غم بود، ناهلت الجسم، آرام آرام دیگه جسمی براش نبود، یه مش استخوان بیشتر نبوده بود، فرمود فزد بدنم آب شده، لقد ذاب جسمی یا لحمی، گوشتای بدنم آب شده، نگرانم بعد از مرگم بدن که لاغر بشه برجستگی هاش مشخص بشه، میشه یه وسیله درست کنید که بعد از مرگم بدنم رو توی صندوقی جایی بذاره، بعد از باباش هیچ وقت نخندیده بود، اما وقتی تابوت درست کردن یه نگاهی به تابوت خودش کرد، یه لبخندی زد. اما بر علی چه گذشت؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنت الله. بدن ما هم زین و لابده نمسته مادرش بود، چیزی ازش نمونده بود. استخوان‌های ساقش هیچ گوشتی نداشت، زنجیرهایی که به پاش بسته بودن خون جاری بود از این ساقش. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام والفضل والانعام واتوب اليه. نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم الهنا بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والأئمة المعصومين وبدماء الشهداء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. فرج امام زمان رو در همین ایام قرار بده، توفیق درک ظهور با شایستگی خدمت در محضرش را به ما روزی بفرما. خدایا حسرت دیدارش را بر دل ما مگذار. قلوب ما را مالامال محبت و انتظارش قرار بده. به محمد و آل محمد با عنایت حضرت گره هامون رو باز بگردان. نگرانی هامون رفع بفرما. باران رحمت، آب پربرکت به این کشور اهل بیت ارزانی بدار. رهبر خوب ما را، علمای صالح ما را مستدام بدار. به محمد و آل محمد دشمنان ما را، صهیونیست ها را، فراعنه زمان را، مزدوران فراعنه در منطقه را، منافقین و نفوذی های داخل و کسانی که مأموریت ایذای مردم رو دارن، بدبین کردن مردم رو دارن، خدایا ریششون رو بکن، خدایا نقششون رو نقشه بر آب بگردان، شرشون رو به خودشون و اربابانشون برگردان، ما رو از شر نفس خودمون، فتنه های آخر الزمان مصون و محفوظ بفرما. جوانهای عزیز ما را خدایا در سنگر یاد خودت به تقوا متحلی بفرما. به محمد و آل هم در درس خوندن، هم در عمل کردن و هم در صفای باطن خدایا به قله برسان. به محمد و آل محمد عمرمون رو حسرت قیامتمون قرار مده. الله پروردگارا مرضامون، من مریضهای مورد نظر، شفای عاجل و مفید کرم فرما. توفیق شکر همه نعمت ها تو به ما مرحمت بفرما. نثار روح بلند حضرت امام و همه شهیدان صلوات.